جامعه شناس افغان. در آغاز توجه کنید به گزارش. جوان از آبان کودکی شخصیتش را تا حد در بین جامعه و مردم خودش می سازد و خود باعث می شود تا دیگران با او چگونه برخورد کنند. بعضا جوانان در زندگی روزمره خود دروغ می گویند، لاف می زنند و از شخصیت خود یک شخصیت جعلی می سازند، یک شخصیت کاذب برای خود اختیار می کنند و با ظرفیت کمی که دارند خود را از همه بهتر می دانند. نرگس خوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. به عقیده وی شخصیت دروغی جوانان عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
یعنی اینا اساساً در خانواده های تربیت شدن یا بزرگ شدن که خاله ها در خانواده هایشان وجود داشته، بعد زمانی که اینا رشد کردن در جامعه، آنچه که آرزوی خودشان بوده، آنچه که میل خودشان بوده که میخواستن یک شخصیت برتر بسازن، یک شخصیت خوب بسازن، متاسفانه چنین به بار نیامدن. و یا هم تاثیراتی که ما شما از اجتماع فیلم ها میبینیم، جوانایی که وارد جامعه میشن، از یک خانواده خارج میشن و اینا در چارچوب جامعه فعالیت‌هایشان آموزششان ادامه میتن و ارتباطاتشان با همسن و سالهای خودشان برقرار میسازن، به نحو بالای شخصیتشان تاثیر میگذاره.
یکی دیگر از عوامل شخصیت جعلی بین جوانان هم سطح دانستن خود با دیگران است. روح‌الله وهاب که یک تن از جوانان شهر کابل و استاد در پوهنتون‌های خصوصی است، به این باور است.
خب یکی از عواملش این است که چون اونا میخواین امتراز دوستای خود خدا قرار بتن، به این خاطر برازی که کم نیاین از دوستای خود، بس میگن که من فلان چیز هستم یا پدرم فلان کار است یا ما پول دار هستیم، در مورد سرمایه‌شان، درآمد پدرش اینا صحبت میکنن. یکی از عواملش این است که رو به دروغ میارن و بعد در بدنبال از این دروغ‌های دیگه میگن که بتونن اینا بپوشانن. خب اگر او در ابتدا بفهمه که واقعش چی است و دروغ رو نمیاره، ما مو یک قصه بسیار معروف داریم، چوپان دروغگو. اگر او قصه را کسی هر کسی خوانده باشه یا در موردش فهمیده باشه، هیچگاهی به دروغ رو نمیاره، ولی عواقب از این است که اما دوستاش وقتی که برملا میشه دروغش، بسیار ضعیف و ذلیل شمرده میشه و دیگه کسی به گپش باور نمیکنه.
سجاد افشار باشنده شهر کابل است. او میگوید کسی که نزد دیگران به خود شخصیت جعلی یا دروغی میسازد، با آشکار شدن حقیقت آن جوان در جامعه اعتمادش را از دست داده و مورد تمسخر همه قرار میگیرد. او از یکی از دوستانش برای ما قصه میکند.
وقتی که آشکار میشه که کلگی میفهمه که یک آدم دروغگوی است، یک آدم است که خدا ایلا داده دیگه، دو در چشم یک آدم در گفتی اوانی ها در گفتی همی بچه همی کوچه و بازار یک آدم ایلایی رو دارم است میبینم، اما که یک آدم لافوک از دروغگوی است. ولی اندیوال داریم نمی نامش نمیگیرم، باز همی عادتش است. در بین ما خود چیز نمیگه، میفهمم که ما ایره میشناسیم. باز مثلا در گیم اک سنوکر اک جایی که میریم که یک نفر که سلام علیکی میکنه، یک درست کاشنا میشه، باز برازو اعلام میده که بدر من بلند منزل داریم و بدر کرای دوکان ما $1,000 است و فلان بسمدان. باز یک چند دمو 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 گیم یک چند دارم تو گفته بود، باز یک چند وقت بعدش بچه ها فهمیدن سرش، باز یک سرش خنده میکردن، میگفتن این پف میکردن، بازو درد قصاد میکردن، آزار میدن خب خانه تان چه رقم از چه رقم نیست رو آزار میدن.
شبنم نعیمی به این باور است که دلیل شخصیت جعلی بین جوانان احساس کمبود اعتماد به نفس در وجود خود جوان است.
یکی موضوع کمبود اعتماد به نفس است که اشخاص و افراد دیگه که مثلا خردتر هستن و در اجتماع و سهم زیادتر ندارن، اونا به خاطر اونم کمبودی های خود، به خاطری که نمیفهمن اونم کمبودی های خود را از لحاظ مشاوره روانشناسی چگونه برملا بسازن، اونا کوشش میکنن که شخصیتی که نیستن را تبارز بدن، در حالی که اگر این زیادتر شه که زیادتر همیشه زیادتر جوانا بالاخره وقتی که با مو اندازه مثلا از خود یک شخصیت دروغی میسازن، ولی یک روز متوجه میشن که واقعا اونمطور یک چیز نیست، اونمطور امکانات در اختیارشون نیست و واقعا عمر خود را ضایع کردن.
شبنم همچنان افزود جوانان نیروی سازنده هر کشور هستند و در هر مرحله زندگی اگر متوجه اشتباه خود میشوند، باید در اصلاح آن کوشا باشند.
در حالی که بسیاری از جوانان میتونند که در هر مرحله که متوجه شوند، فقط به یک دکتر روانشناس مراجعه کنند یا حداقل با پدر مادر خود بگویند که من مثلا مشکلات دارم، که زیادتر در این قسمت یک چیز را باید بگویم که والدین باید توجه زیادتر داشته باشند. امکان داره بعضی فامیل ها پدرها اونم طور یک شخصیت داشته باشه دروغ زیادتر پدر گفته باشه که دخترها یا پسرها هم طرف پدر دیده و نمونطور یک چیز باشه. یک جوانی که خودش بالاخره یک روز متوجه میشه، او باید از اونمو مرحله کوشش کنه که اونمو کار اونمو شخصیت کاذب ساختن بر خود دوباره توقف بده، در ایوازش خودش کوشش کنه که بر رویاهایی که خودش در ذهن خود داره او را به واقعیت تبدیل کنه و بالای از اونها انرژی خود مصرف کنه. در زندگی حتی تنها مرحله جوانی و نوجوانی نیست، در هر سنی که انسان متوجه یک اشتباه میشه که در زندگی اشتباه کرده، اگر به خاطر رفع اشتباه کار را انجام بده، در حقیقت خودش اونم اعتمادش زیادتر روی خودش و روی افکار زیادتر میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان شخصیت جلی دارند؟ عواقب آن چی می شود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از چنین حالت نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه را با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان، انجام دادم که در این قسمت برنامه تقدیمتان می شود. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها شخصیت جعلی دارند یا برای خود یک شخصیت جعلی اختیار میکنند؟
جوانان جزء جامعه هستند و محصول همین بدبختی ها در جامعه هستند و جوانان از همین جامعه الهام میگیرند. این رقم روش ها وقتی که آنها اختیار میکنند، هدف همین هست که در جامعه پذیرفته شوند و شروع از خانواده. وقتی که جوان مشکلات خود را به خانواده شریک کرده نمیتواند و فکر خود را همراه اونا شریک کرده نمیتواند، جوان یک چهره دروغین اختیار میکنه در مقابل فامیل و بیرون از فامیل. وقتی که آنها روبرو میشوند به حلقات تنگ فکری و چطور خود را در آن جا به جا کنند، مختلف راه ها را اختیار میکنند برای رسیدن به هدف و مختلف راه ها را برای معاملات بین فرد و جامعه اختیار میکنند. ما میبینیم در ادارات خود، در جامعه خود، تملق و چاپلوسی و چهره های دروغین به یک اصل تبدیل شده.
جوانایی که بر خود شخصیت جعلی میسازند و جوانایی که خود با شخصیت جعلی به دیگران معرفی میکنند، عواقبشان چی میشه؟ با کدام مشکلات چالش ها روبرو میشن؟
شخصیت جعلی که در میان میآید برای رسیدن به هدف یا هر مشکل یا عامل که باشد، در کل یک خلای شخصیتی در بین جوان پیدا میکنند که از ذات و از فکر خود فاصله میگیرد و در طویل مدت این مشکل یک تکلیف روانی پیدا میکند که جوان و کارهای نمایشی دست میبرد و چهره های متفاوت برای خود و برای جامعه یا فامیل خود پیدا میکنه و این چهره ها فاصله پیدا میکنه بر فرد و مابین فرد و جامعه که او زندگی میکند.
خب رای حل چیست؟ چگونه جوانا را از این حالت نجات داد و جوانایی که در این حالت هستن، اونا خودشان چگونه میتونن خود تغییر بدن؟
وقتی که ما این یک حقیقت تلخ را اعتراف میکنیم و تسلیم میکنیم که جوانان این نوع یک روش را بروی جامعه یا خانواده اختیار کردن، اینجا نیاز و یک جرأت اخلاقی هست از طرف جوانان که اونها تغییر و کرکتر پیدا کنن، کرکتر خود و کار کنن، زحمت بکشن آن چهره دروغین که اختیار کردن آن را براستی تبدیل کنن و جامعه یا فامیل هم درک کنن مشکلات جوانان را و آنها را مجبور نکنن که این رقم یک فریب یا دروغین چهره را اختیار کنن. مشکلات هم هست، تهدیدات هم هست و در واقع در این همه مشکلات باید که از این کرکتر صرف نظر شوند و به میدان عمل بپیوندند و آنچه که آنها به راه دروغین به جامعه نشان میدن او را براستی به دست بیاورند و همان چی که هستن همان را همان چهره را اختیار کنند.
شنونده های عزیز، عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان بود که در مورد عوامل شخصیت جلی جوانان، عواقب آن و اینکه چگونه جوانان را از این حالت نجات داد صحبت می کرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدید. وزارت معارف افغانستان میگوید به تاریخ 10 اُحد امتحانات مکاتب آغاز می شود. در این برنامه با نجیبه آریان سخنگوی این وزارت صحبت کردیم.
خانم آریان، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. میشه ابتدا در مورد آغاز امتحانات مکاتب بگوین که چی وقت آغاز میشه، از کدام صنف اول آغاز میشه؟ بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. از یک هم مشمول عزیزان است که در سال 1399 معانت آلسه امتحانات نهایی و امتحانات وسط سال رخص بکنیم. بنان از سال تعلیمی 14 سبرا می خواهیم با شروع امتحانات آغاز بکنیم که امتحانات سال قرار که باقی مانده اونا رخص بکنیم. به تاریخ 10 اُحد در ولایت سرسیر امتحانات آغاز میشه و بشه در جمعه اُحد دوام پیدا می کنن. از سنس 4 کلاسن تا 12 از دوام هود تا 25 هود امتحانات شنخ میشه و از سنس اول الاسن تا 4 اینا از تاریخ 20 هود تا 25 هود امتحانات خود سپری میکنن. سال تعلیمی در ولایت سرسیر به تاریخ 3 ماه حمل آغاز میشه و از تاریخ 25 بعد ما در روز را مشخص میکنیم برای امتحانات مشروطی و همچنان امتحانات مدرسی. در مورد که نهایت تفسیر هستن، اونجا امتحانات به تاریخ 10 حمل آغاز میشه و الا 5 حمل دوام پیدا میکنه و سال تعلیمی در ولایت نهایت تفسیر به تاریخ اول سال آغاز میشه. همچنان کسایی که امتحانات فامیل میشن، مخصوصا دختر خانم هایی که در زمینه مشکل دارن، همواره سوال مطرح میکردن، اونا میتونن که در ولایت سرسیر به تاریخ 10 اُحد و در ولایت نهایت سرسیر به تاریخ 10 حمل به مکاتبشان مراجعه بکنن. همون رقمی که از شاگردان عادی امتحان اخذ میشه، از اینا هم به مو شکل امتحان اخذ میشه و هیچ گونه تغییری در امتحانشان وجود نداره.
خانم آریان، تشکر زیاد. چنانچه که سال شما هم اشاره کردین، یک وقفه طولانی از خاطر کرونا بود، بعد از او باز یک چند وقت شاگردا یا متعلمین به مکتب رفتن، باز یک وقفه دیگه آمد. یعنی چی فکر میکنین که یا خو آموزش درست ندیدن، آیا از طریق آنلاین یا درس خواندن، کورس ها داشتن، چی رقم که باز از یه امتحان گرفته میشه؟
ما در جریان چند ماه که درس دادیم یاد بگیرن و از همون سوال تهیمیشه. شما میزانید که ما چند ما در رخصتی کرونایی بودیم و پس از ما هم به دلیل رسیدن زمستان زودرس چند روز قبل سر به رخصتی رسیم و امتحانات رفت نکردیم، ولی در کل چند ماه محدود را ما تدریس کردیم و نصاب تا حد تطبیق شد، ولی به دلیل اینکه مشکلات عدیدی وجود داشت از قبیل رخصتی های سیاریجات، ما نصاب را بدونه که باید تطبیق میکردیم تطبیق نشد. ولی قبل از رخصتی در اطلاعیه که نصب کردیم ذکر کردیم که دانش آموزا مکلف هستن که فقط همون درس های را که در جریان چند ماه خواندن همون را مرور بکنن و سوال ها از همون تهیه میشه. این اضافه‌تر از چیزی که اینا خواندن سوال تهیه نمیشه، به دلیلی که ما با مشکلات زیاد مواجه بودیم. شما میفهمید که در افغانستان با کمبود زیربنا مواجه هستیم، یعنی دسترسی به برق وجود نداره در اکثریت ولایات و دسترسی به اینترنت هم وجود نداره. بنابراین سیستم آنلاین کارایی چندانی نداره که ما بتونیم استفاده بکنیم در نصاب نظام معارف افغانستان. بنابراین از درس هایی که تطبیق شده با هم استفا میکنیم و از همون سوال تهیه میشه.
چه فکر میکنین که باز امی مثلا یک سال از یا تقریبا 6 ماهش خواه به هدر رفت، باز فکر نمیکنین که روی امی آموزش شاگردا یا متعلمین این مسئله تاثیر بگذاره که یعنی یک قسمت کتاب خواندش رو از اون سوال بیا و بقیش هم تو بگذاره و کسایی که فارغ میشه آیا بر امتحان کنکور از یا ضرر نمیرسانه؟
در زمین این که کسایی که فیلحال بست میکنن و اتقا پیدا میکنن از یک سر بسیم که دیگه ما بسیمومی مکاتب و استادا و چفر رو داریم در طرف بسیار مهم هست از اینا چکتر تحیه بکنن و در دسترس شاگردها قرار بکنن که اینا در نسبت را بخوانن. البته جز امتحان نیست ولی برای این که در آموزش جانبی که فایده داشته باشه اینا میتونن از استفاده بکنن. و در ضمن کسانی که سنف دوازده هم هستن و امتحان کنکور پیش رو داره، ما همه ساله در آزمون کنکور از هر سن بساس سبی سوال دهیه میشه، یعنی اداره ملی امتحانات کنکور این مساله رو در نظر میگیره و ما در نظر داریم که با اونا کمیته مشترکی که وجود داره در این داستان صحبت بکنه که از سنف دوازده هم نصابی که تطبیق شده شامل امتحان کنکور شده و فیصدیه که در جریان سال تطبیق نشده و نصاب را نخواندن اون شامل آزمون کنکور نشه، فقط سنف دوازده هم.
و خب ماریان شما اشاره کردین سال، یعنی در سال 1400 مکاتب جدید الشمول جذب نکردن، آیا برنامه دارن که بعد از ماه حمل جذب میکنن یا امسال هیچ جدید شمول نمی باشه؟ بازی طفلکایی که از دست میمانن سرنوشت از یا چی خواهد شد؟
در سال 1399 که دوره قرنطینه بود ولی بعد از اون هم که ما مکاتب را آغاز کردیم در وسط سال جدید الشمول داشتیم که بیشتر از 700,000 دانش آموز جذب کردیم. بعد از سال 1400 فی الحال ما صدا آزمونهای نهایی سال قبل را میخواییم اخذ بکنیم. بعد از اینکه آزمون اخذ میشه که در سوم همه سال تعلیمی آغاز میشه، ما در این جریانی که آزمونها را اخذ میکنیم پروسه جذب دانش آموزها هم جریان داره و هیچ گونه ممانعت در این زمینه وجود نداره و شاگردان جدید الشمول را جذب میکنیم. بعد از سال 1399 با وجود که قرنطینه هم بود ما شاگردای جدید شمول داشتیم، یعنی از نظر این که شاگرد جدید جذب شود با هیچ گونه مشکل مواجه نشدیم.
خانم ماریان امین سر یک مسئله دیگه، مسئله توزیع کتب درسی در مکاتب است. دور نمیریم، مثلا در ولایت نیست، در خود کابل شاگردا بسیار با مشکل کمبود کتاب مواجه هستند، اکثر از بازار میخرن اونم به قیمت بلند. چرا مثلا وزارت معارف نتونسته مشکل توزیع کتاب در مکاتب حل بسازد؟
دقیقاً چالش کمبود کتاب یکی از مشکلات هست وزارت معارف مواجه هست و در رفع این مشکل مثلا کتاب هم چاپ میشوند. شما میتونید که شاگردای جدید شمول داریم و در ضمن عودت کننده های داخلی داریم، مهاجرین خارجی داریم که از کشورهایی که افغانا در اینجا مقیم هستن میان در افغانستان. بنابراین کثرت شاگردها باعث میشه که ما با کمیت کتاب مواجه شویم. ولی در این راستا مثلا در این سال 1399 12.2 میلیون کتاب تعلیمات عمومی توزیع شد و در ضمن در نظر داریم در سال 1400 حدود 37 میلیون جلد کتاب را چاپ بکنیم و این را به دسترس دانش آموزها و بخش دانش آموزها که در محرومیت قرار دارن برسانیم.
که مثلا در بازار کتاب مبرای، آیا این با تفاهم با وزارت معارف است که مثلا در بازار مبرای کتاب ها به فروش میرسه یا خود از یا خودسرانه کتاب ها را چاپ میکنن به فروش میرسانن؟
نه، این به هیچ وجه در تفاهم با وزارت معارف نیست. ما تعداد کتاب را که داریم رو به دسترس دانش آموز خود قرار میدیم و این به نقل بازار سیامه میشه به کتاب هایی که در بازار بفروش میدهد. چون کتاب هایی که ما چاپ میکنیم به اساس نیازمندی دانش آموزهای ما هست، یعنی زیاد نیست که او به بازار بره و فروخته شده، حق چاپش هم محفوظ است. و به خاطر از اینکه ما بتوانیم این مشکل را رفع بکنیم، کتاب هایی که دیگر میخواییم چاپ بکنیم قبلا سیستم داشتیم بود که کتاب ها به مرکز آورده میشد و بعد از اون به ولایت توزیع میشد و در گودام در مرکز نگهداری میشد، بعد از در ولایت ها هم در دیگه ها نگهداری میشد. یک پروسی تغییر داشت، یک کاغذ سرانی محسوب میشد. ولی کتاب های جدیدی را که ما چاپ میکنیم در نظر داریم ما را مستقیما در ولایت بفرستیم و بدون این که اینا به دیگه ها برن به دسترس متعلمین قرار بگیرن، یعنی در نظر داریم که پروسه را تسریع بسازیم که سیستم جدیدی را هم درش ساختیم. ولی زمانی که کتاب ها چاپ شود 37 میلیون جلد کتاب روند توزیش سهل‌تر و ساده‌تر از سال‌های قبل خواهد.
و خانم ماریان یک مسئله دیگر هم میخواستم اشاره کنم سر مکتبای خصوصی که اکثریت از یا بچه قسمه که شما هم شاید شاهد از دیگر باشین و ما هم دیدیم که مثلا درس درست نبوده یا از طریق آنلاین یا چیز، اما قبل از اینکه مثلا امتحان شروع شد دو ماه سی ماه فیس اخذ میکنن از متعلمین، فیس بسیار بلنده. آیا وزارت معارف کدام نظارت از امام سال از این مکاتب داشته که مثلا یا چی کار کردن در ایام رخصتی کال بود فیس هم از شاگردا اخذ میکنن؟ آیا وزارت معارف از این کدام نظارت داشته؟ دید وزارت معارف در این مورد چی است؟
از جمله مکاتب
خصوصی که ما داریم در دوران قرنطینه مکاتب خدمات تعلیمی را ارائه کردن، اونا حق دارن که 50% فیس را دریافت کنند. اما مکاتبی که خدمات تعلیمی را ارائه نکردن، اونا حق ندارن که فیس را اخذ بکنن. این طرز عمل بود که ما ساخته بودیم و نظارت هم روش کردیم. در ضمن زمانی که در ماه قوس بر رخصتی زمستانی رفتیم، شماری از مکاتب خصوصی تاکید بری داشتن که من بر رخصتی زمستانی نرم و شکایت زیاد دوامدار از آدرس هموطنهای ما به ما رسید که ما تمامی مکاتب را بررسی کردیم، بخصوص مکاتب که در شهر کابل است. از اونجا 1000 مکتب خصوصی که وجود داره همشان بررسی شد، تا 316 باب مکتب خصوصی دست به تخطی داده بودن که نظر به لایحه و قانون مکاتب خصوصی به اونا برخورد صورت گرفت و مشکلات هموطنهای ما رسیدگی صورت گرفت. در این زمینه وزارت معارف مطمئن هست که از هر گونه کار غیر قانونی که در مکاتب دولتی و خصوصی وجود داشته باشه پیگیری میکنه و هموطنان ما میکنن که از هر راه ممکن شکایت خود را بر ما برسانن و بهترین فرصت در شان رسیدگی.
و در جریان همین سال مثلا کدام ارزیابی که داشته یا به مکاتب هم اختاریه داده شده، مکاتب هم به خاطر از اینکه این کارا انجام داده باشن بسته شده یا اختاریه گرفتن؟
بله، من یادآوری کردم که از جمله بیشتر از 1000 باب مکتب خصوصی که وجود دارد، 600 باب مکتب ما دست به تخطی زده بودن و نظر به قوانینی که در این زمینه وجود داره، توصیه و اختاریه و حتی مسئله جریمه هم مطرح بود که شما را از مکاتب را جریمه کردیم. ما در ضمن وزارت معارف تا حدی هم مستمر بود که در زمینه کنسل جواز هم تا این حد استادگی نیستند، ولی موضوع طولانی نشد زیاد و مکاتب که تخطی کرده بودند با توضیح هایی که وزارت معارف داشت و افتاری هایی که داشت و حتی در بعضی موارد جنمه هایی که داشتیم دانستیم که مشکلات را حل بکنیم. ولی اگر هنوز هم چالش های وجود داشته باشند، رهبری وزارت معارف مصمم بر این است که به مشکلات هموطنان رسیدگی بکنه و هر گونه کار غیرقانونی.
بسیار تشکر خانم آریان از اینکه وقت دادین. بر ما سلامت باشین.
تشکر.